لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام و این سه بزرگواری که در محضرشون هستیم صلوات خط بفرمایید. رسیدیم به این فقره: ولعن الله امتن قتلت کن و لعن الله الموحدین لکن به تمکین من قتال کن. توضیح دادیم که موحد یعنی زمین ساز، بستر ساز، کسایی که بستر قتل اهل بیت علیهم السلام رو فراهم کردن. که گفتیم مصادیق مختلفی داره، کاملترین مصداقش همون اولی و دومی و سومی هستن که در خود زیارت عاشورا هم آمده که اونا بستر رو فراهم کردن. همه قتل‌هایی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام صورت گرفت بعدها بر اساس اون اقدام اولیه صورت گرفت. و در مورد خود سید شهدا فقط مقطع زمانی سید شهدا فرق میکنه، شخصیت های مؤثری که مقدم سازی قتل حضرت رو کردن فرق میکنن و کسایی که تمکین کردند یعنی مساعدت کردند، حداقل مخالفت نکردند با قتل سید الشهدا علیه السلام، اینها رو خدا لعنت کرده. آن شما خوب دقت بفرمایید لعنت خدا یعنی چی؟ یه صلوات خط بفرمایید بیاید جلوتر جا باز باشه ما دوباره وسط بحث بفرمایید. وقتی میگیم لعنت خدا شما دقت بکنید، خب میگیم خدا یعنی چی؟ خدا یعنی کسی که سبقت رحمته و غضبه، کسی که رحمتش سبقت بر غضبش داره. کسی که میفهمد ما خلقت انسان رو برای رحمت و لذالک خلقه هم، خداوند برای رحمت انسان ها رو خلق کرد. او وقتی بگه خدا لعنت کنه مقدم چینیان قتل حسین رو، یعنی من لعنت میکنم و کسانی که مخالفتی نکردن تمکین کردن. ببین یعنی چی؟ خداوند وقتی بگه لعنت من، دور باشن از من کسایی که این کارو کردن، خیلی تنده، این خیلی تنده. یه روایتی براتون خوندم قبلا، ولی اون شب بعدا به من گفتن که خیلی ها به خاطر که وضعیت صدا بد بوده نشنیدن. دوباره یه مرتبه براتون بخونم. روایت از خلیفه دوم هست. در کشف الغمه آمده این روایت، یه حدیث نبویست، راویش عمره، یعنی قال عمر قال رسول الله، عمر گفت که رسول خدا این گونه فرموده. ها رسول خدا چی فرموده؟ فرموده احفظونی فی عترتی و ذریتی، مراعات منو بکنید درباره عترت و خانواده هم و ذریه هم. پیامبر فرمود مراعات بکنید، منو اذیت نکنید در مورد خانواده و عترت. فمن حفظنی فیهم حفظه الله، کسی که مراعات حال من رو بکنه، رعایت من رو بکنه، حرمت من رو حفظ بکنه در مورد خاندانم، خدا حفظش بکنه. حفظه الله، دعا کرده پیغمبر. الا لعنت الله الا من آغانی فیهم. حالا اینو خود عمر نقل میکنه که پیغمبر فرمود خدا لعنت بکنه، خدا لعنت بکنه کسی رو که من آزانی فیهم، در باره خانوادم و عزتم منو اذیت بکنم. و چند تا لعنت دیگه هم آمده، بعد آخرش داریم که سلاسن، سه بار پیغمبر این لعنت رو انجام داد، نقل از خود خلیفه دوم هستش، خاصه به دومی. لعنت خدا برای همچین افرادی هست، ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتال. امام باقر علیه السلام فرمایشی داره، میفرماید که یا جابر ما ظنک بقوم اماتوا سنتنا و ضیعوا عهدنا و والوا اعداءنا و انتحکو حرمتنا و ظلمونا حقنا و غضبونا ارثنا و اعانوا الظالمین علینا و احیوا سنتهم و صاروا بسیرت الفاسقین الكافرین فی فساد الدین و اتباع نور الحق. اینو میگم براتون که مقدمه باشه برای بحث بعدی. جابر گمان تو چیه درباره کسانی که این کارا رو با ما کردن؟ حالا حضرت داره دونه دونه میگه سنت ما رو کشتن، اما تو سنتنا، سنت ما رو کشتن. داریم که خلیفه اول چند تا از سنت های پیغمبر رو از بین برد، خلیفه های بعدی هم همینطور، یا سنت های باطلی رو احیا کردن. این لعنت عرض کردم تو بحث لعنت براتون توضیح دادم، اساساً هر کس با یکی از سنت‌های الهی مبارزه بکنه یا کمرنگش بکنه یا دفعش بکنه یا یه سنت باطلی رو احیا بکنه، مشمول لعنت الهی هستش، مشمول لعنت الهی هست. حالا فرصت نیست که من بگم سنت‌های پیغمبر چه چیزایی بود اینا، مثلا دونه دونه بخوام گزارش جنایت‌های اینا رو براتون بگم، بحث مفصلی خودش می‌طلبه که اینا چقدر از سنت‌های پیغمبر رو زدن زیرش، گفتن نه هم چیزی نیستش. اساساً اعتراف کردن، گفتن پیغمبر گفته ما میگیم نباشه، صریحاً پیغمبر گفته با شما میگیم نه، نظر ما خلاف پیغمبر. پیغمبری که چی؟ قرآن فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، از روی هوای نفس سخن نمیگه، هر چه میگه وحیه، وحی الهی است. اما تو سنتنا، پس مواظب باشیم ما راه خلفا رو نریم، بی خود با سنتی از سنت های پیغمبر مبارزه نکنیم. هر سنتی از سنت های پیغمبر به ما خورد فهمیدیم، یک کتابی داره مرحوم علامه، حتما مطالعه کنیم عزیزان، خیلی کتاب کتاب شیرین و زیبایی هستش. من به یه مناسبتی براتون از کتاب خوندم درباره فکرم در بحث آموزش دین بوده سال 70-71-72 اونا بحث داشتم براتون در مورد لطافت روحی پیغمبر. از اون کتاب براتون این چیزایی خوندم، حتما بخونیم. علامه طباطبایی سنن النبی، سنت های پیغمبر. آخ و اوخ کردن و اه و اوخ کردن و اینها لعنت میاره برای انسان. یعنی شما به میزانی که با یکی از سنت ها مخالفت کنید، یا در دلت، حتی قرآن میفهمه در دلتون سنت رو بد بشماری، دور میشید، مهر میخوره به قلب انسان، دور میشه، مقداری دور میشه. باید مواظب باشیم که این حالت پیش نیاد. چیزی رو که خدا گفته و پیغمبر گفته به عنوان معدن تخصص دارم میگم، نه به عنوان معدن تقدس، یادمون نره ها. گفته امکان نداره خراب باشه، اشتباه باشه، حتما درست، حتما لازم، حتما خوبه. یه وقت خدا نکرده مواظب باشیم که این مسیر نیفتیم. آقای کسی مستحب مردها مستحب سرمه بزنه، حالا الان معصوم نیستش، یک کسی سرمه بزنه همه بهش میخندن. با یکی از آقایی رفته بودیم خدمت یکی از اولیاء خدا سر درسشون، دیدیم سرمه زده، ولی یه خداست نشسته دستشون، یه سرمه خیلی غلیظی هم زده بود. توی شاگرداش خیلی راحت سرمه میزنه، پیرمردی هم هست، سرمه برای چش خوبه، نور میاره. مستح خدا درست گیریم گوشه برای اینکه جلو بیماری های چشم رو بگیره، برای اینکه تقویت بکنه، برای چه؟ برای چشم نور بیاره. همه حدیث داریم در مورد سرمه. حالا یکی زد، یک کسی زد، اگه اون حالت همه از خورد و ذهنیت اومد خطرناک میشه، یعنی چالش داره. آقای جوانی دوست عبا بندازه رو دوشش، بهت مسجد نماز بخونه خونش، خب بندازه مستحب عبا بندازه، عصف بزنه، خب عصف بزنه. یه چیزای دیگه احیا ما باید بکنیم، اما بکشیم سنت رو که هزاران هزار بدبختی و بیماری که الان تو عصر جدید سر مردم آمده و این تو سنت ها از بین رفته. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، در معتبرترین کتاب ها شما ببینید که حدیثی هست که درش اصلا اشتباه راه نداره، حدیث معتبر معتبر، می فرماید من معراج رفتم، رفتم معراج. شما ناقل معراج چقدر زیباست، این داستان معراج ان شاء الله فرصت بشه یه بار کلش رو براتون بگم. این داستان معراج رو فوق العاده شیرین و زیباست، اصلا ساخته میخونه و خودش هم داره میره این سفرها رو، که پیامبر تو این فاصله مثلا از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی چه اتفاقی افتاد، از تو خود مسجد الاقصی چه اتفاقی افتاد، آسمان اول چی شد، آسمان دوم شد. از طرفم آسمان اول فلان پیغمبر رو دیدم، فلان فرشته ها رو دیدم، آسمان دوم فلان پیغمبر رو، فلان فرشته ها رو، فلان چیزا رو، خیلی چیزا میگه. حالا شما نگو این حد چقدر به آسمان های بالاتر میره، چیزای خیلی قوی تر، مهم تر رو اونجا رؤیت میکنه تا آسمان هفتم. انبیایی هم که میبینه همینطور هستن، انبیایی هم که میبینه هر چقدر مقام انبیا بالاتر میره تو آسمان بالاتر میبینه اون رو. یه صلوات خط بفهم. حالا رسیده آسمان هفتم، فرشته های آسمان هفتم هم خیلی بالاتر از آسمان اول هستن. رسیده رو آسمان هفتم که رسیده، تازه اونجا فرشته‌ها دور پیغمبر گرفتن، آقا آقا به امتت اینو بگی، یا این سفارش چقدر مهمه، تو آسمان هفتم پیغمبر دارن سفارش میکنن، بگو حجامت یادشون نره، امر کن به حجامت. اونا که خب خیلی از مشکلات بیماری ها رو برطرف میکنه این حجامت، درست زده بشه، بهداشتی باشه، رعایت بشه، کسی وارد بشه، جلوی خیلی از بیماری‌ها رو می‌گیره، خیلی از بیماری‌ها رو درمان می‌کنه. حالا وقت منسوخ شده. حالا چند نفر که سنت‌گرا بودن، آدمای فهمیده بودن، از پزشکان بودن اتفاقا، تو سال‌های جنگ اومدن احیا کردن این سنت رو. یواش یواش انقدر این رو کار کردن که رئیس جمهور وقت یادمه دستور داد یه گروه پزشکی روی این کار کنن اصلا. چه بعد من دیگه الان دیگه رسما بیمارستان های دولتی پذیرفتن این رو، خدا رو انجام میدن. خب این که نیست، ما افتلا شدیم به غرب، به تکنولوژی غرب و درمان های غربی که یه جاش درمان هزار تا دردم برامون میاره. دین خدا که دین ناقصی نیست، یه پزشکی که اومده از آسمان اومده این پزشکی برای ما. خب خدایی که این بدن رو خلق کرده 160 هزار میلیارد سلول رو روی هم گذاشته، میدونه این بدن چه جوری خوبه براش دیگه؟ چی براش خوبه؟ وقتی ما سرمه بزن یعنی برای چشم خوبه. یعنی اگه فرض فرمایید حمام میری این قواعد رو رعایت کن، توالت میری این قواعد رو رعایت بکن، غذا میخوری این قواعد رو رعایت بکن، میوه خوردن باید اینجوری باشه. مثلا یک رسمای بعد ما، حالا من در 15 جلسه در مورد جسم و بدن و تغذیه تو معرفت نفس صحبت کردم، ولی فکر میکنم حالا باید یه زمانی دوباره مشخصا بشینیم راجع به همین بحث خوردن و خوراک و مسائل بدنی با هم در 15 جلسه فقط صحبت بکنیم، چون خیلی چیزای باطل هم توی روابط ما هستش. مثلا شما قرار تو خانواده به هر جا میری غذا بخوری، اول یه میوه چیز، یه چای چیز میارن جلوت میذارن، شربتی چای، بعدم سفره رو میندازن، حالا بخور تا خرخره، بعدش تازه میوه میاد. شما خوب اشتباه، میوه خام روی غذای پخته. مثلا اسلام میبینه که سفارش شده شما خامها رو قبل از پخته ها بخورید، مستحب مثلا میوه قبل از غذا باشه. حالا الان شما برید خونه یفتن میوه بذاره قبل از غذا، عید ناچست میخواد با میوه سیده میکنه شام نخورید، نهار نخورید. حالا زربال مثلا هم شده، میگن فلانی ها اصلا آدم میره خونه شما اول میوه بذاره جلو آدم که خوب آدم رو سیر میکنه. و حالا تو پخته چه خیری هسته شما؟ حالا تو غذا چی میخواییم حالا مثلا ماها؟ یه مرغ از این هورمونی ها میخوام بذارم جنوم، یه برنج دستکاری شده و حالا چیزای دیگه. آب میوه، میوه به این خوبی شما مستحب هستن، شما میوه رو قبلش بخور. یا آقا سیر میشیم غذا نمیتونی بخوری، این شده یه شهوت بر ما غذا خوردن، ما غذا واجب هم شده هستن. آقا قرار بدن نیازش تامین بشه، قرار نیست ما سر صبح شهوترانی بکنیم که، قرار نیازش تامین بشه. خب غذا کمتر بخور، خیلی هم بهتر هستش اتفاقا، به اندامت کمک میکنه، نمیذاره اضافه وزن پیدا بکنی، کلی کمکت میکنه که بدن خوب طبیعی. حالا میخوریم میخوریم میخوریم، بعد 15 کیلو اضافه وزن، 20 کیلو اضافه وزن، حالا میخوام این دوره دکتر دوا درمون لاغرش. خب خود این کلی دردسر میاره، برای هزینه میاره، ضررهای دیگه هم داره کاهش وزن بی موقع، گاهی وقت خطرناک اصلا کاهش وزن بدون حساب. اون دستوری که اسلام داده شما اجرا کن، چاق شدی شدی، لاغرم بودی بودی. ما جز ائمه داشتیم کسایی که چاق بودن اصلا، چاق 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 چله ماشالله. و طبیعی رفتار بکنیم. حالا ما بعد قبل از غذا بشین با حوصله راحت این خام ها رو بخور، میوه تو بخور قشنگ، سالاد تو قبل از غذا بخور، خوب بجو بخور، غذا کم خوردی بهتر هم هستش. ما نه، ما تخت گاز میریم تا 30 سالگی، بعد 30 سالگی ما رژیم داریم. چه سیخی شده این رژیم گرفتن، هم یه بابی شده دیگه، هر کی میاد رژیم داریم، هر کی یه چیزی رژیم رژیم رژیم. احیا باید بکنیم سنت ها رو، اگه جایی کسی رعایت کرد چیز مخالفت بکنی باهاش گرفتار بشی. فاصله داره انسان، معطلی داره تو برزخ ها، اینو مطمئن باشید، معطلی داره تو قیامت، معطلی داره تو، چون سنخیت نداشتی با پیغمبر، انکار کردی چیزی که پیغمبر گفته، همین مقدار مخالفته، به همین مقدار مخالفت معطل میشی. معطلی های قیامت خیلی طولانی ها، برای همین خدا 50,000 سال گذاشته داشت قیامتو، و هر یه موقف و 1,000 سال، چند برابر عمر ماست هر یه موقفش. تازه قیامتش، بعدش چی؟ قبلش چی؟ معطلی زیاد داره. برای همین آدم ها سعی کنه کاملا تطبیق پیدا بکنه، کاملا تطبیق پیدا بکنه. لااقل اگه انجام نمیده، چون گفتم مستحب بدید، خیلی این سنت ها مستحب، انجام نمیدید ضررش مال خودتون، ولی انکارش نکنید آمد، تو دلتون انکار نکنید. او حالا اینا هم مستحبات مستحبات، با خود دوست رعایت بکنه، با مراقبت میکنه. رایش همین بعد عصر بزنه قبل از غذا. بی خیال بابا نمیدونم چی خاکی باشی باشه این حرفا کدوم. اون موقع قبل از میخواد مسواکش بزنه قبل از نماز ثوابش هم برابر باشه بزنه مسواکش بزنه. عطرش رو میخواد. حضرت فرمود دو سوم پولتون هم برید عطر اصراف نکردید. شما استفاده از عطر شما چقدر ضعیفه؟ ببین تو مسجد ها بوی پا میاد، بوی گند پا میاد بیشتر تا بوی عطر. اینا رو تو اسلام هستش، بقیه ازش استفاده میکنن، خودمون نه. میشه شما ما ذوق نداریم از عطر استفاده کنیم. و خیلی چیزای دیگه. پس این اما تو سنتنا رو چون اهمیت داشت روش به مدار مکس کردم من سنت ما رو کشتن. ما جزء کسی نباشیم جزء این لعنت ها قرار بگیریم. ما مواظب باشیم سنت ها رو احیا بکنیم تا اونجایی که میتونیم، هر چی سنت بهش برخورد کردیم سعی کنیم احیاش بکنیم و سنت های باطل رو بکشیم، یا لااقل با موافقت نکنیم در مرگ سنت ها. چون هر سنت برای انسان آمده، لازم بوده که بیاد. وقتی این کارو میکنی منافعی رو از امتی برمیداری و گناه اون تا قیامت گردن شما رو میگیره. به اندازه که سهم داشتی، به اندازه که سهم داشتی گناهش یقتو میگیره. اون یادتون نره ها، این که میگه ولعن الله امتا قتلتکم ولعن الله الممهلین لهم بتمکین من قتالکم. بعدیش هم الان میایم برئت الاله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. یکگاه وقتا عامل مستقیم نیستی ولی همراهی کمک میکنی، این لعنت شما را میگیره. یه موقع است من توی دفع یه سنت الهی، یه واجب الهی، یه سنت الهی، یه دستور الهی، همین یه اه میگم، همین یه اه، صد تا نفر که اه بگن ببین چه اتفاق میفته توی جامعه. یه سنت میمیره دیگه، صد نفر که اه بگم میمیره دیگه. همین به اندازه وقتی مرد، وقت تبعاتش که نه این منفعت نصیب انسان ها نمیشه تا قیامت شراکت میکنه. ما فکر میکنیم گناه کردن یعنی زنا کردن، مشروب خوردن، قماربازی، نه همین اینا خیلی مهمه که حالا میرسیم. الان میخوام تازه وارد اصل بحثم رو بس وارد نشدیم. پس مواظب باشیم به هیچ وجه به خاطر خوش آمدن این و اون که دیگه همون خوششون بیاد راضی باشن با یه سنت الهی یا یه دستور الهی مخالفت نکنیم، تایید نکنیم یه جون، یا یه گناهی رو تایید نکنیم. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. یه جا از ما یه کسی مجوز گناه بگیره، یه مجوز بعد مسخره کردن و تحقیر دین یا سنت پیغمبر بگیره، بسیار خطرناکه. اینقدر ماها رو معطل میکنن که نگو سر همین کارهایی که میکنه، اشتباهاتی که میکنه. از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. این صراط، صراط 3000 سال راه توی جهنم که همه مون میریم. ام منکم الا وارد دخوا، همه میریم تو، میریم توی جهنم و روی صراط. حالا بیا رد شو همین دیگه. مهمم در زیارت عاشورا که شما درس عملی بگیریم از زیارت عاشورا. این منشور حزب الله هست زیارت عاشورا، درس عملی بگیریم و به کار بگیریم. و زیعوا عهدنا، عهد ما رو ضایع کردن. و والو اعداءنا، بحث سنتی بحث مفصلی است، یعنی یه سلسله بحث میطلبه اساسا. این من حالا فقط یه چند دقیقه اشاره کردم. یکی از مصیبت‌های مهم جامعه ما الان همین است که بهش دچار شد. شما باید براش یه کار جدی بشه، یه فکر جدی برای این قضیه بشه. و والو اعداءنا، دشمنای ما رو دوست داشتن. وانتحکو حرمتنا، حرمت ما رو حد کردن، حد که حرمت کردن ما رو. حالا راجع به اینا توضیح میدم. و ظلموا حقنا، به حق ما ظلم کردن. و غضبوا ارثنا، ارث ما رو غصب کردن. میشه فدکه که یه ماجرای مفصلی داره داستان فدک. اگر حوصله کردم تحمل داشتم خودم براتون فرصت شد تو همین ایام فاطمه داستان فدک رو مفصل براتون داستان فدک رو تعریف کنم. و آن الظالمین علینا، کمک کردن به ظالمین علیه ما، به اونا کمک کردن علیه ما. اون چه دل خونی داره امام باقر علیه السلام، چجوری بیه داره با ما چی کار کردن مردم با این امانت های الهی چه کردن. و احیا و سنتهم، سنت باطل دشمنان ما رو احیا کردن. شما تو جامعه ما نگاه بکنید چقدر سنت های دشمنان ما رواج داره، چقدر داره دامن زده میشه. سنت باطل تو خانواده، تو تربیت کودک، تربیت نوجوان، تربیت جوان، برخورد با جوان، روابط دختر و پسر، درس خوندن ها، نمیدونم اسباب بازی ها، خوراک ها، مهمونی ها، اضافه چیز دیگه، معاملات، تجارت، همه رو خود چقدر داره سنت هایی هست که اصلا خدا قبول نداره اینا رو مدر بهش انجام میده. و سارو به سیرت الفاسقین الکافرین، عمل کردن به سیره و روش فاسقین کافر، به سیره اونها در چی؟ فی فساد دین. حالا تو چرا بحث دشمن شناسی که فرهنگ سرا داریم تو بحث سیاسیش میرسم، اینا رو مفصل میگم براتون. و اطفاء نور الحق و خاموش کردن نور الحق. ما ظنک بقومن، یا جابر چی فکر میکنی در مورد گروهی که این کار رو با ما کردن؟ زیارت عاشورا میگه چی؟ خدا همشون رو لعنت بکنه، همه اینها رو لعنت بکنه. خب بریم سراغ فقره بعدی. یه صلوات خط بفرم. درعتو الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. در بعضی از نسخه ها من نداره، ولی اتو الالله و الیکم منهم و اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. این موقع اختلاف داره برای اختلاف نسخ هستش. مثلا ما میگیم ایرزقنی طلب فاری مع امام هدا، در نسخه مرحوم امیر علی آقا فرمود و ایرزقنی طلب فاری مع امام مهدی علیه السلام. امام هدا نه، امام مهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل الفرج. خب بحث رو خدا از براءت شروع کرد، یعنی هنوز سخنی از موالات و محبت و ولایت نیست. از چی شروع شد؟ خدا از لعنت شروع کرد. گفتیم فلسفش هم چیه؟ سرآمد سلامتی در روایت داریم، پرهیزه. چه سلامت جسم، چه سلامت روح. جسم میخوای سالم نباشه، بیشتر باید پرهیز بکنی تا چیزی بخوری برای خوب شدن جسم. بیشتر به جای که چیزی بخوری تا جسم خوب بشه، باید چیزی نخوری تا سالم بمونه. چیزهایی نباید خورده بشه. مشکلات ما مال این است چیزهایی خوردیم خراب شده، حالا باید یا یه چیزهایی بخوریم که خوب بشه یا پرهیز بکنیم. سرآمد سلامتی در جسم، در بدن پرهیز هست، در روح هم سرآمد سلامتی پرهیز هستش. باید پرهیز بکنیم، آلودش نباید بکنیم. قلب سالم خدا تحویل داده به ما دیگه، آلودش نباید بکنه. حالا بعد اگه آلوده شد وقت بحثای دیگه داریم. لذا میبینید که مهمتر از قبل از این که از ولایت شروع بکنه، خداوند از براءت شروع میکنه. لعنت شروع کرده، از لعنت. اینو برای کی شروع میکنه؟ برای کسی که تو ولایتش قرص. چرا؟ چون زیارت عاشورا اینجوری شد، السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی پایم پای محکمی هستش. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء. اوج ولایتی تو آغوش پدران خودم هستم، تو آغوش مادرم هستم. ولایت درست لازمش براعته. میل کردن به یک کسی قفلت از دیگران رو میاره. شما کی میتونی حرفای منو بخورید روحتون؟ زمانی که دارید به من توجه میکنید کاملا توجه بکنید، فقط چشاتون به من نباشه، تمام دلتون هم اینجا باشه، ولی هرز میره. شما وقتی میرید به سمت شرق خود به خود از چی دور میشید؟ از غرب دور میشید. ولایت راستین براعت حقیقی میاره، براعت حقیقی میاره، دوری، دشمنی. ای کسی رو دوست داری حتما باید از دشمنش چی باشی؟ براعت داشته باشی. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در دشمن شناسی است. چرا ما اونجا بحث تخصصیشو خدمت کسایی که میان توضیح خواهیم داد. مثلا قشنگ ده میفهمد اعداؤک ثلاثه، دشمنای تو سه تا هستن. تو سه تا دشمن داری. دشمنات. عدو کی؟ خود دشمنت. دشمنت دیگه که داشت دشمنی میکنه دشمنه. دشمن دشمنه. و عدو و صدیقک. واو تو روایت نیستش. عدو و صدیقک. شاید هم باش. من اینجوری ضبط کردم. نگاه میکنم انشالله. میگم خدمت. دشمن دوستت. دشمن دوستت هم دشمنت. و صدیق و عدو بک. دوست دشمنت. دشمنات هست. از اینا باید براعت داشته باشی، دوری بکنی از اینا. براعت معنای چی؟ معنای حقیقی، یعنی واقعا پرهیز بکنی، واقعا سراغشون نری، واقعا باشون ارتباط نداشته باشی. اگه ارتباط هست مسلما باید تاثیرپذیر نباشه. اصلا گاهی وقتا لازم است با دشمنش ارتباط داشته باشی، ولی باید تاثیرپذیری نداشته باشه. مثل پزشکی که باید با میکروب سر و کار داشته باشه با بیماری، اما اصول پزشکی به او یه طوری یاد میده که وقتی با بیمار و بیماری و آلودگی سر کار داره خودش آلوده نشه، چون قاعده شه. برئت الالله و الیکم منهم. وقت براعت هم میدونی باید چجوری باشه؟ جهتدار باید باشه حتما. یعنی ما صرفا از یک کسی دشمن بداریم خوب نیستش، باید حتما وقتی دشمن میداریم جهتدار دشمن داشته باشیم. خیلی اصلا با آمریکا بدن، آمریکا خوششون نمیاد، معبی آمریکا میگن، اما جهتدار نیست. بر تو باید چی باشه؟ حتما الالله باشه، یادمون نره. براعت باید جهتدار. من فرار میکنم، براعت میجویم، دشمنی دارم، اما چی؟ الالله. برای تو الالله و الیکم منهم. بعضی از مفسرین گفتن این من تجاوز هست، یعنی عبور میکنم، میگذرم از جامعه به سمت خدا. یه وقت ممکن است ما بگیم خدا لعنت کنه اولی و دومی و سومی، خدا لعنت کنه چه اینو چلانو، اما به سمت خدا نری، فایده نداره. بازم بازم یه باطل دیگه انسان میفته. وقتی میخوای فرار کنی باید فرار جهت دار باشه. فرار کن اما تو آغوش کی برو؟ تو آغوش خدا و تبارک تعالی. برای تو الالله و الیکم منهم. اگه کسی خواست تو بحث ولایت مفصل توضیح دادم، حتی اینجا هم توضیح خواهم داد، یه مقداری مختصری باشه حالا توضیح میدم. برای تو الالله و الیکم منهم و به سوی شما از اونها براعت دارم و اشیاهم و اتباهم و اولیاهم، از شیعیانشون، تابعینشون، دوستانشون من براعت دارم. در براعت ما معمولا متاسفانه وضعیتمون اینجوریست، ما انسانهایی که موالات دارن زیاد داریم، ایمان خوب توجه کنید، دو بال داره، یه بال مودت داره، یه بال براءت و دشمنی داره. یه تولا داریم یا ولایت، یه تبرا داریم یا براءت. با این دو بال میشه پرواز کرد، به هدف رسید، که در بحث لن من توضیح دادم این رو. هر دوش باید باشه، جدی هم باید باشه. یه بال ضعیف بشه رو دیگری تأثیر میذاره، رو جهش، رو پرواز، رو حرکت، رو سمت و سو گرفتن تأثیر میذاره. یه بال ضعیف شه، مثل یه چش ضعیف شدن هستش. وقتی یه چش ضعیف میشه رو یکی چیه؟ حتما تأثیر میذاره. باید هر دوش باشه، با هم باشه، قدرتشون هم یکی باشه. ما جنبه ولایتیمون اکثرا قوی تر از جنبه براءتیمون هستش. یعنی ولایت داریم، میگم آمازه هم، میگم من نوکرش، مخلص آمازه هم هستیم، جونمون هم میدیم برش، فاطمه زهرا شدیم، فعالیت میکنیم، چیکار میکنیم. اما تو جنبه براءت یعنی آزار ندادن، با دشمن ها ساخت و پاخت نکردن، مخالفت نکردن، با چیزایی که اینا نه کردن ارتباط نداشتن ضعیف هست. آخ خیلی ها کسایی هستن که ولایت دارن، مراسم میگیرن، مراسم های پرخرج برای اهل بیت، اما با امریکا هم ساخت و پاخت هم میتونن بکنن، سازگاری داره ولایت اینا با امریکا، با دشمن ها راحت میتونن ساخت و پاخت کنن. یا ولایت میمونم، من که من کافر نیستم که، من ولایت دارم، من دوست دارم، من به خدا فاطمه زهرا دوست داریم، پیغمبر دوست داریم، که دوست داریم احترام میذاریم، برای مهم مقدس هم. اما وقتی میگیم براءت خبریست، یه باله میخواد پرواز کنه نمیشه، جواب نمیده. چرا؟ چون همون که اول بحث گفتم ولایتشون ولایت حقیقی نیست، بسیار ضعیفه، خیلی ضعیفه، ولایت جونداری نیستش. براءت به خصوص در جنبه سیاسیش که بسیار مهمتر از جنبه شخصی هستش. در اسلام اینو شما بدونید، براءت تو جنبه سیاسی بالاتر از براءت در جنبه شخصی هستش. یعنی یه معصیتکار حرفه‌ای رو شما در نظر بگیرید، یه آدم معصیتکار حرفه‌ای، ولایت اهل بیتو داره، اینا چه بخوام میگم مال مردم بدزدن یا علی میگن و این از علی یادش نرفته اونجا، یا امام زمان بلند میکنه میدوزه میره، اینجوری ولایت رو داره، میگه چقدر دوزیدیم، میگه به قرآن قسم سر ذاتون بیشتر ندوزیدم، ولایت داره، هاش مقدس قرآن، تو گراهاشون هم چیز رو کنن، قسم های مقدس میکنن. ما آرابازی اینجوری داره بیشه، خیلی داریم. این شرافتش به مراتب بیشتر در نزد خدا از یه آدم با تقوایی که براءت سیاسی نداره. یه آدم یه آقای فاسده به تمام معنا، یه خانم هرزه یه فاسده به تمام معنا در نظر بیرا پیش خدا ازشون به مراتب از آدم هایی هستن که بسیار با تقوا هستن، نماز شب میخونه، روز مستحبی میگیره، کارا رعایت میکنه، نمیدونم روزه مراسم، هیچ کس ازش هیچ مکروهی ندیده، مکروه ها نمیگم گناه، مکروه ندیده، و تو جنبه سیاسی واداده است، میستر به آستان آمریکا میساد، پیش خدا خیلی فاصله است بین اینا، خیلی فاصله است. ما کسایی داریم که جز اراذل اوباش، لات، بی تقوا، معصیتکار حرفه‌ای، ولی یه ذره باج نمیدن به دشمن اسلام، اصلا به دشمن باج نمیده. اصلا هیچ ولایت نسبت به دشمنان نداره، هیچ، کاملا هم بری هستش، تو دهن اونا میزنه، این خیلی نجاتش راحته، خیلی نجاتش راحته. بسیاری هم مواد اصلا تحذرات معصومی چشم‌پوشی میکنن. شما به ریاحین شریعه رو بخونید، داستان خانم ها رو، خانم های خوب با تقوا عالی و خانم هایی بودن که اصلا حرفه‌ای معصیت کار بودن، نکنه چقدر زود پذیرش شدن پیش خدا. مرداشون هم همینطور. اما خدا نکنه یه نفر نظر سیاسی اهل براءت نباشه. این از یه آدم فاسد، یه آدم فاحشه، یه آدم هر معصیت کاری بگیم مراتب بدتر استش، چون این راه تسلط کفار رو بر مسلمان ها باز میکن. این قاعده قاعده مهمی ها، خوب دقت کنید. الان فرصت من بس تخصصی تو ولایت کردم اونجا. حالا ما عظیم بر هستم، اما کسایی بودن که جز عرازل اوباش بودن، اما میگفتم اونم به صدام به آمریکا به هیچ کس باج نمیدیم. شما طیب نگاه کنید رحمت الله تعالی علیه، این قبرش همین نزدیک شماست دیگه. طیب یه صلوات به روحشون قد بفرم. این چطور تونست اینقدر رشد بکنه؟ یه دفعه امام بگه هور بود واقعا، خود هور رو رحمت الله تعالی علیه، هور چیکار کرد که یه دفعه امام صادق علیه السلام میگه به ابی انت و امی، برای هور میگه همچین حرفی رو. اون زیارت به اون مهمی رو داره هور. بزرگان مراجع بزرگ اسلام میرفتن عمامش رو برمیداشتن اون جلوی قبر هور رو، همینجا که مردم پا میذارن با کفش میان پاک میکردن، میگفتن عمام ما لیاقت بیشتر از این نداره. برای چی؟ هور من یادم فاسده فاجعه نبود. چرا؟ اما تو ولایت تو برد آخر سر، تو ولایت و تو براءتش دقیق عمل کرد، میدونست پیش کی نباید بره، پیش کی باید بره. من نقد خیلی از این روزه خونی و عزاداری ها توی شهر زیاد آشتی با امام زمان رو بردم. خونش روزه میگیره 3-4 میلیون تومان خرج میکنه تو یه روز، 3-4 میلیون تومان خرج میکنه روزه، شام میده 1000 نفر شام میده. ولی جز کسایی که خود فاطمه زهرا و امام حسین لعنتش میکنه. برای چی؟ باکه براءت اصلا نداره، باکه بگه بیشم آمریکا مذاکره بکنه، وگه دستش با دشمنه تو یک کاسه است، وگه با اونا فاصله نداره، براءتی نداره، راحت. ما آدم ها اینجوری زیاد داریم. براءت یعنی آقا اون کسی که قرار خودی نیست نباید بپذیرمش، هر کس میخواد باشه. آقا پدره توی بذارش کنون بکشش. حضرت علی علیه السلام ما به خاطر پیغمبر پا پدرانمون و برادرانمون و خانوادهمون جنگیدیم. خدا که این حرفا نیست. ما بابا ای خدا رو دوست داری، خدا این طرفه، برو این طرف. حالا پدرم، نه مادرم، بچم، نه باید بری این خدا این طرف، باید خدا تو کسی نمیشه دوست این طرف. این که میگم خیلی هم ها ولایتی هست اما براءت نداریم، برای همین است. چرا؟ چون ما ببینید وقتی من میخوام پدرم رو تحویل نگیرم به خاطر خدا، مادرم رو تحویل نگیرم به خاطر خدا، این سخت‌تر از این هستش که مثلا من برم یه مشروب بخورم، یه شکم غذا پرخوری کنم. وقتی من یعنی مدیر اونجاست، عروسی میگه برای دخترش مشروب میام میشیدم میخورم، کوف میکنن، هر کسافت کاری هم میکنن، دویشجم تا اینجا. بعد فردا میره در مرکز رو باز میکنه، اونجا میشنم سخنران رو دعوت میکنم، برای مامازدام مراسم اجرا میکنم. متولی اون کار اونجاست، جورم در میاد، هیچ مانعی هم نداره. شما بگو مامازدام چپ نگاه کنیم، مامازدام رگت هم میزنه و این کارا رو میکنه. یعنی ولایت هست اما اینم تیغ میکشه صورت امام زمان، سیلی میزنه تو گوش امام زمان. ولایت ها اینجوریه دیگه، ولایت ما ولایت خالق خیرسی زیاده. دور از جون خر، خرکیه، دور از جون سگ، از سگ بدتره. شو سگ وفادار. ما یه جا رفتیم با رفقا تو جنگلی، یه چند تا سگ بودن سمت ما. ما حالا فرهنگ سگ بازیمون ضعیف بودی، فرهنگش قوی بود. ما یه برشم همجوری یه چیگه داشت میگه کباب میکردیم، من یه کباب انداختم جلوی اینا که دوستو رفقا میاد از این گوشت انداختن، و بعدم دیدیم که اینا خیلی چیز شدن، اشتها دارن، گوشت ما هم جواب نمیده، نون دادیم اینا هم خوردن. بعد دیدیم که اینا اون حالتی که داشتن دیگه از دست دادن، اونا نشستن همونجا پاکار پای بساط ما نشستن. خلاص بعد نمیرفتن هم دیگه، کارم نداشتن، همون نشسته بودن چند ساعت. بعد ما گفتیم که میشه اینجوری میتونن، گفت اینا وقتی که یه چیزی بهشون میدین دیگه فرض میدونن به خودشون که شب و وایسن پاسداری کنن از شما سگا. خواهش مگه بلن کتکش هم بزنین دیگه نمیره، کتکش هم بزنین دیگه نمیشه بره، میگه نه به من محبت کرده. خواهش ما با خدا چیکار بکنیم؟ ببینید خدا وکیلی ما با خدا چیکار کردیم؟ چقدر محبت به ما کرده؟ اهل بیت چقدر محبت کرده؟ امام زمان چقدر محبت کرده؟ ما چقدر چیکار میکنیم با اینا؟ ما اینم دور از جون سگ حق داریم، چون سگا یقمون رو میگیرن قیامت اگه ما بگیم، خرها یقمون رو میگیرن. جلسه بندازی فحشا و فساد و منکرات و قماربازی و مشروخوری و اینا، این با امام زمان چیکار داریم میکنیم ما؟ بگم یه هفته بعد بخونم عرض ارادت میکنیم. کسی تو این جهت ضعیفه، توی جهت براعتهای دیگه هم ممکنه ضعف پیدا بکنه، براعتهای بالاتر. ولی تو خود همین آدم های اینجوری بعضی هستن شعورشون زیاده، همین آدم های اینجوری بعضی هستن شعورشون زیاده، یعنی این خط خودش ما مازمانشون اذیت میکنه، یعنی میگه خلاصه خودی اذیتش بکنی، ولی اصلا باج نمیده به غریبه، اصلا به غریبه باج نمیده. غریبه بخواد بیاد وسط شمشیر میکشه. اینا باز خیلی بهتر است، همین سینی زدن تو گوشه امام زمان و تیر کشیدن به سر صورت امام زمان باز بهتر از این استش. خودی میکشه سر صورت امام زمان، ترمیم میشه. ولی ما بیایم یه کافر رو مسلط به امام زمان کنیم، یه نجس رو مسلط به امام زمان کنیم، دیگه خیلی بده. شما خودت هم میفهمی بچت یه موقعی خرابکاری میکنه باهات، یه فوش میده، تحملش برای مادر تحمل تر از اینه که یه غریبه بیاد چیکار کنه، غریبه بیاد فوش بده. یه خودی رو داره اذیت بکنم، تحملش راحت تر هستش. یه غریبه بیاد مثلا فرض فهم بخوای نمیتونی غریبه رو قبول نکنی، مادر بچهش هزار یه جور نمک نشتوسی میکنه میپذیرتش، ولی یه بچه غریبه بهش بیا بزرگش کن، بچه‌ای بچه‌ای یه ذره چیز بکنی بچه‌ای گرز زیر بارو کتک. شما این همه زنبابایی که ما می زنبابا بعد زنبابا بعد می زنبابا نقش زنبابا، برای ذاتاً زنای بدی نیستن، بچه خودش باشه کاملا مهربونه، نمیتونه با غریبه دور دیگه، برای غریبه رو تحملش باشه سخت‌تر است. نمی‌خوام بگم این کار درسته یا غلطه، این حقیقتی است که هست. ولی یه کسی بیاد حالا هیچ گناهی هم نکنه، هیچ معصیتی هم نکنه، هیچ آدم خیلی با تقوا همه چیزش میزون، ولی تو اندیشه سیاسی فاسده، واداده اصلا، تو اندیشه سیاسی آخونده، مجتهده، مرجع تقلیده، یا اسلام نمیتونه حکومت بکنه، اسلام حرفی نده برای گفتن. میدونی یعنی چی؟ یه چه کارش میکنه خدا تو قیامه همین آقای مجتهد و مرجع تقلیدو؟ هزاران هزار میلیون ها میلیون از این فاحشه ها و فاسدا میان تو جهنم، میان میدن تو بهش. ایشون اصلا حالا حالا باید باشه دیگه، هم میداره اونجا. براعت فوق العاده مهمه عزیزم، توجه کنید. من و شما الناس این فایده درس سخنرانی که یه وقت من میخوام بیام شما سخنرانی کنم برای شما، یه کلاسی هست بنده میخوام حالا بشم یه چیزی سخنرانی کنم، یه خاطره بگم، یه بحث اخلاقی بگم، یه سخنرانی میخوام کنم برای شما روی یه چیزی، شما میاد میشین میگه آقای نظرات ایشونه دیگه، آقا ایشون یه حرفی زد برای خودش. الان همه ما سر کلاس خدا نشستیم داریم درس گوش میکنیم، اینجا منم حرفی برای گفتن ندارم. در متن زیارت عاشورا میخونیم آقا شروع کرد بعد از سلام علیک با امام حسین گفت چی؟ شروع کرد ولعن الله، لعنت، لعنت ها رو تمام که حالا میرسه باز دوباره لعنت میکنه خدا. حالا ببینیم چی کار میکنه توی زیارت عاشورا. دست به ما میده براعت، برئتو الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیاءهم. چقدر غلیظه، خیلی غلیظه این براعت، خیلی غلیظ. تا اینا رو نفهمی متوجه نمیشی چرا امام میگه جمهوری اسلامی حفظش از نماز بالاتره. بلکه نمازی که با ولایت غیر ولی فقیه باشه یا غیر امام زمان باشه اساسا نماز نیستش، اساسا روزه نیستش. آمریکا اسلام شان اسلام آمریکایی، فرق بین اسلام آمریکایی و اسلام اینا فقط تو ولایت و یه براعت درست. شما هی برو حالا خودتو خفه کنه کار مقدس انجام، هی برو حج، هی برو مکه، هی برو نمیدونم کربلا، هی برو نمیدونم این طرف اون طرف، هی وقت بذار، هی عزاداری بگی خونتون، هی روزه بذار و هی نذر بده و هی قرآن بخون. تو از سیاسی فاسده اندیشت، یعنی حکومت غیر حکومت معصوم رو میطلبی میپذیری، حکم رو غیر از حکم فقه شیعه قبول میکنی برای حکومت بر تو، با همه ضعفایی که الان ممکن داشته باشه و نتونه کامل اجرا بشه، موانع سرش وجود داشته باشه، این خیلی فسادش بالاست. شما مطمئن باشید، یقین کنید به این قرآنی که جلوی من هست قسم میخورم که ما مشمول لعنت خداوند تبارک و تعالی میشیم. ولی مقدس این آدم هم باشیم. توی که میگه آقا ولایت فقیه چیه، این مملکت اینجاش فساد پیدا شده، برای چی نه تو رو فساد نمیدی؟ تو رو فساد میخوای بیایی ولایت زیر سال ببری؟ تو فاسدتری، به مراتب فاسدتری آقای با تقوا، به مراتب فاسدتر است. که سنگ آمریکا رو به سینه میزنن کیو خوشحال میکنن واقعا؟ اومدن آمریکا توی مملکت کیو خدا حفظ بکنه از آیت الله سیستانی رو پیام دادن، گفتن اونایی که هی سنگ خارجی رو به سینه میزنن از همین وضعیت عراق عبرت بگیرن. عبرت بگیرن، اگه اونا بیان چی میشه؟ اونجا میبینن چی بگیرن. جای دیگه که قبلا رفته بودن چه گولی به سر مردم زدن که اینجا بزنن؟ افغانستان چیکار کردن؟ جای دیگه چیکار کردن؟ اینا رو میگم تا خباست 127 نماینده که میشنن نامه می نویسن برای مقام معظم، شما ببینید چقدر خبیث و احمقن، چقدر نفهمن تو مسائل سیاسی اسلام. یک ذره شعور سیاسی نداشتن، اصلا صلاحیت نمایندگی نداشتن. و ببینید چه فاجعه‌ای شده که رأی بردن اومدن بالا. و ببینید اونایی که به اینا رأی دادن چقدر گرفتار بودن بندگان خدا. اینا اومدن بالا از تو این رأی‌ها. آروای بعد اومدن بالا. ما چقدر باید وظیفه داریم کار بکنیم. کسی بیاد آقا من اگر آمریکا نگید، کسی هم بیاد بشید یه جوری دری بری بنویس. لذا قرآن قبل از ایمان، قرآن که میگه یعنی همون خدایی که زیارت عاشورا نوشته، فرق نمیکنه خدایی که زیارت عاشورا برای ما تنظیم کرده با خدایی که قرآن رو فرستاده. فمن یکفر به طاغوت بعدشی و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت، یه نه بزرگ بعد ایمان به خدا. ولی فکر کنی ایمان میاری به خدا بعد تو زندگی اصلا نه نمیتونی بگی، نه نهای شخصی ولی نهای سیاسی. این سر خود کلا مالیدنه، این فقط رفتن تو یه لاک مقدس برای اینکه خودمون رضا بکنیم، بلکه راحت بتونیم به شهوتای خودمون برسیم با زیارت و روزه و مکه و کربلا خودمون رضا کنیم که آدمای خوبی هستیم، بعد حق غلطی هم داریم خاص بکنیم. این نمیشه. من یک پر به طاغوت، اول کفر، اول نه لذا همونجور ولایت گفتم و تو شرح زیادتاش رو مقدمه گفتم، نگرش اسلام نگرش حزبیه. حزب الله و حزب الشیطان واسطه نداره. سیرونی فی حزبکم، چقدر قشنگه این. آقایان عزیزان من، ما رو تو حزب خودتون را بدید، ما تو حزب خودتون قرار بدید. اللهم اجعلنی من جندک و این جندک هم الغالبون. خدایا من رو تو سربازای خودتون، سربازای تو فیروزن غالبن. و اجعلنی من حزبک، من تو حزب خودت قرار بده. و اجعلنی من اولیایش، من دوست خودت قرار بده، دوستای خودت. علت این که ما ولایت داریم بعدا میریم ساخت و پاخ میکنیم با دشمن و هر غلطی هم ممکنه بکنیم، هر گناهی هم ممکنه بکنیم، این هستش ما اساسا نگرش حزبی نداریم. ما ولایت شخصی برقرار کردیم، رابطه شخصیه. نگرش نداریم که با من جز خانواده فاطمه زهرا هستم، من پسر فاطمه زهرا هستم، من پسر امام زمان هستم. چون احساس تعلق نداریم متاسفانه، هممون ضعیف این احساس. اونها به ما میگن تو جز خانواده ما هستید. سلمان چجوری شد قریبه سلمان؟ گبر آتش برست اومد شد من نا اهل البج. و تو زیاد آشتا حالا درست ما دارم میدن به ما میگه این یجعلنی معکم فی دنیا، با شما میخوام باشم. وقتی این گرایش حزبی ما ضعیفه، وقتی میام حرم حضرت عبدالعظیم زیارت میکنم، میام شخصیت مقدسش برای خودش، ما هم برای خودم یک کسی هستی میریم اونجا آقا سلام علیکم میبوسیم و اینا، ما یه حاجتی داریم حاجت ما رو بزنیم. حالا ارزه داری؟ دارم میگم یاد بگیریم یواش یواش، بعد جون چقدر تحول پیدا میشه تو زندگی. ارزه داری به عنوان عضو خانواده حضرت عبدالعظیم پاشو برو زیارتش کن. بعد جون اگه گناه بهت عرضه بشه، گناه بهت عرضه بشه، اصلا هویت خانوادگیت نمیذاره، هویت حزبیت نمیذاره. باید به جنگ معصیت و باطل اینجوری رفت. اگه این حس اومد لازم نیست زور بزنی گناه نکنی، اصلا بدت میاد، متنفر میشی، فکرش هم نمی کنی، حتی تو مخیلت نمیاد. مثل خود اونا که تو مخلعهشون نمی اومد دیگه، چون هم خانواده اونا شدی. آره ما تا شخصی فکر میکنیم گرفتاریم، هممون تا شخصی داریم فکر میکنیم گرفتاریم. امیدوارم بفهمید من دارم چی میگم. کار داره یه مقدار این، هی دارم تلقیم میکنم، هی دارم میگم. تو آشتی هم من فشار زیادی آوردم که ما حواسمون باشه تو این خانواده هستیم. اگه حواسمون باشه تو این خانواده باشیم، یعنی بی حواسمون باشه یادمون نره و خیلی چیزا درست میشه، احتیاج به زور زدنم نداره. و شما میبینی که چی میشه این دل، چی میشه این دل. وقتی میخوای نماز بخونی میدونی داری کجا وارد میشی، میخوای ذکر بگی متوجه میشی، میخوای جامعه رو شروع کنی میداری به کیما میگی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، میدونی به کی میخوای بگی حرفا بزنی. تو نه وقتی نفهمی شخصی هستی، تو یه نفر 14 نفر آدم غریبه مقدس آدمای خوبی هم هستن. یه طرف میخوای حرف بزنی گمی گیجی گنگی، گاهی وقتا احساس میکنی کسی باید کار نداره، احساس میکنی رها هستی، احساس میکنی ولت کردن. در اونجا همش دروغه، این احساس همش شیطان ترقه میکنه، دروغه. ای کاش ما بفهمیم اونا چقدر ما رو دوست دارن، ای کاش بفهمیم اونا اصلا چی رو نگاه میکنن. بعدا که پرده کنار بره بعدا کلی ناراحت میشه، کلی حسد میخونه. خب چی میخونه برامون یه ذره؟ یه صلوات خط بفرمایید بیان عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.